سلام، پادکست بوم اپیزود پنجم. من راستین کاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. فیلسوفی که در این اپیزود نسبتاً کوتاه بهش خواهیم پرداخت اسمش از پارمنیدس. پارمنیدس یک نظام فلسفی آنچنان محکم وضع نکرده و بیشتر به سبب تأثیری که در فیلسوفان بعد از خودش گذاشته و شهرتی که داره حائز اهمیته. ایشون اهل الاء در جنوب ایتالیا بود و در نیمه اول قرن پنجم قبل از میلاد به بار اومد. قبلا وقتی که از فیثاغورس صحبت می‌کردیم گفتیم که متفکرین جنوب ایتالیا برخلاف ایونی‌ها که به تمایلات مادی و شک گرایانه گرایش داشتن، بیشتر به اشراق و نوعی عرفان متمایل بودن. این مطلب درباره پارمنیدس هم تقریبا صادقه. بنا به گفته افلاطون، سقراط در جوانی با پارمنیدس که دیگه اون موقع پیر و فرتوت شده بود دیداری داشته و ازش مطالبی رو فرا گرفته. همینطور گفتن که ایشون مجموعه قوانینی برای زادگاه خودش نوشته بود. یکی از علتهای دشواری فهم محتوای فلسفه پارمنیدس اینه که از زبان نظم و شعر استفاده کرده و در این قالب مطالبش رو بیان کرده. به همین خاطر درک مقصود اصلیش یه خورده سخت و دشوار شده. برداشتی که از بیانش صورت گرفته اینه که از همون اول مطالبش رو دو دسته میکنه. اول حقایق قطعی و خدشه‌ناپذیر و دوم عقاید انسانهای فانی. پارمنیدس کلن حواس رو فریبنده و غیرقابل اعتماد میدونست و به همین مبنا محسوسات رو به خاطر اینکه حاصل وهم و فریب هستن محکوم میکرد. معتقد بود که حقیقت یگانهی در عالم وجود داره که نامرئی و نامتناهیه و برخلاف نظر هراکلیت که جهان رو مجموعه ای از ازداد میدونست، اعتقاد داشت که ضدیت و تضاد واقعی در عالم وجود نداره. البته باید دقت داشت که این یگانگی و احدیت عالم در قاموس پارمنیدس با تصور رایج از خدا متفاوته، چون اون این احدیت رو یک وجود مادی و حتی کره شکل توصیف میکرد. چرا کره شکل؟ چون اینطور توصیفش میکنه که براش مرکزی قائل میشه و معتقد ذات عالم از این مرکز در هر جهت به یک اندازه امتداد پیدا کرده. بنابراین خب قاعدتاً باید به حالت دایره و کره باشه. در این حال اون رو تقسیم ناپذیر و اصطلاحاً بسیط هم معرفی میکنه، یعنی اعتقاد داره که قابل جدا کردن و تقسیم به اجزا هم نیست. اینجا بعقیده من مشخص میشه که در پارمنیدس یا احتمالاً در اون دوره هنوز درک مشخصی و تمایز مشخصی بین عالم ماده و عالمی که به عنوان عالم روح بعدها مصطلح شده و شناخته شده وجود نداشته. یعنی اول میاد محسوسات رو محکوم میکنه، بعد میاد در ادامه میگه که عالم حالت کروی داره، یا یعنی که میاد میگه احدیتی در عالم وجود داره، احدیت خدشه‌ناپذیر وجود داره، بعد این احدیت رو مثل ماده توصیف میکنه. مشخصه که هنوز یک همچین تمایزی در اذهان به وجود نیامده بوده. خب گفتیم که طریق اول معرفت در نظرگاه پارمنیدس طریق حقایق مسلم و قطعی بود. چند تا از عباراتش درباره این طریق رو بخونم. اول اینکه میگه نمیتوانی بر آنچه نیست آگاه شوی، این امریست محال، نیز نمیتوانی آن را بیان کنی، زیرا که هرچه بتواند به اندیشه درآید میتواند باشد. پس چگونه آنچه هست میتواند در آینده باشد؟ یا چگونه توانسته هست شود؟ اگر هست شده است پس نیست، و نیز اگر در آینده خواهد بود پس نیست. بدین گونه شدن نابود می شود، از میان رفتن نیز دیگر به گوش نخواهد رسید. چیزی که می تواند به اندیشه درآید و چیزی که اندیشه به خاطر آن وجود دارد یک چیز است، زیرا نمیتوان اندیشه یافت بیان که چیزی باشد که اندیشه به آن بیاندیشد. اگر بخوایم این عبارات پارمنیدس رو توضیح بدیم، اولا باید بگیم که میخواد بیان کنه وقتی ما میاندیشیم حتما موضوعی وجود داره و وقتی ما اسامی رو به کار میبریم حتما متعلق و مدلولی برای اونها وجود داره. این اولین نمونه شناخته شده در دنیای فلسفه است که میبینیم مسائل رو از حیطه اندیشه و زبان کشونده و تسری داده به عالم واقع. یعنی ادعا میکنه که اگر ما چیزی رو میشناسیم یا درباره صحبت میکنیم اون چیز قطعا در عالم خارج وجود داره. این بیشتر شبیه یک مغالطه الان به نظر میرسه، ولی پارمنیدس واقعا به این اعتقاد داره. ادعاش اینه که مثلا وقتی ما داریم از هکتور صحبت میکنیم، اگر همچین فردی وجود خارجی نداشته باشه گفته ما مهمل میشه. اما پارمنیدس حتی تا اینجا پیش میره که میگه نه تنها در گذشته باید همچین فردی وجود داشته باشه، بلکه در حال حاضر هم به نوعی باید هنوز موجود باشه، چون ما داریم ازش صحبت میکنیم. پس با این استدلال میرسه به اینجا که به نوعی جاودانگی در عالم اعتقاد داشته باشه و میگم هنوز اونقدر شفاف و متمایز نشده دیدگاهش که بیاد عالم مادی و عالم روحانی مطرح بکنه، اما شاید این رو میخواد بگه که حقایق عالم نوعی روحانی هستن و جاودانه هستن و مثلا وقتی هکتور میمیره هم کاملا از بین نمیره، چون ما میتونیم ازش صحبت کنیم. در ادامه علیه تغییر و سیرورت و حتی کثرت و تعدد موجودات در عالم هم استدلال کرد. استدلالش چی بود؟ این که میگه اگر چیزی بخواد از چیزی که قبلاً وجود داشته به وجود بیاد، خب این تحصیل حاصله، یعنی خب اون موجود قبلاً به نوع دیگه موجود بوده. اگر هم قرار باشه از چیزی که وجود نداره به وجود بیاد، خب این غیر ممکن به نظر میرسه که از هیچ موجود بشه. این استدلال ها ساده به نظر نمیرسن. طبیعیه که اینقدر بر تمایز حقیقت و عقاید انسان‌های فانی تأکید کرده باشه. به نظرش اینطور می اومده که مردم عامی و مردم عادی شاید بر فلسفهش سهه نذارن و اونها رو درک نکنن. می‌خواسته بگه مشکل از درک شما انسان‌های فانیه. وقتی امروز به محتوای فلسفه پارمنیدس دقت میکنیم برای ما خیلی غیر قابل پذیرش به نظر میاد، چون که احساس میکنیم دوچار نوعی خلط مبحث شده یا مغالطه کرده و مسائل زبانی رو به عالم واقع کشونده و در اونجا ازشون استدلال کرده. اما باید دقت داشته باشیم که از طرفی پارمنیدس با ایجاد تمایز بین حس و ذهن، بین محسوسات و ذهنیات، نیای افلاطون و فلسفه ایدئالیسم به شمار میاد. یعنی همین که این مسئله رو مطرح کرده که یک سری حقایق ذهنی وجود داره و عالم محسوساتی وجود داره و همینطور با ارائه نظریه تماماً مادی و ایده ثبات مادهش، این که اصرار داشت که ماده از بین نمیره و از هیچ به وجود نمیاد، منبع الهام فیلسوفان مادیگرا شده. یعنی از این جهت هم حائز اهمیته. جالبه حتی با این کارش که مسائل ذهنی و زبانی رو به عالم واقع کشوند و در اونجا ازشون استدلال کرد، الهام بخش و راهگشای یک سری از شکگرایان و سوفسطایی ها هم شده. و خب ما کمتر فیلسوفی رو داریم که اینقدر دایره اثرگذاریش گسترده باشه، به رغم اینکه فلسفه خودش چندان منظم و شاید کامل نبوده. خب این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه. خیلی خوشحالم که تا آخر شنوندمون بودید و ممنونم که پادکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. ایام بکام.